ساعت در تهران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می گوید 11 شهر ایران در وضعیت قرمز هستند. سخنگوی وزارت بهداشت می گوید تعداد موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا روند افزایشی داشته است. و سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل از آمریکا خواست در مرحله کنونی برای احیای برجام چند نوع تحریم را لغو کند. در این بخش خبری عصرگاهی شنبه 2 اسفند 99 همزمان با 20 فوریه 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه امروز اعلام کرد 11 شهر ایران در وضعیت قرمز هستند و افزود تمام این شهرها در استان خوزستان قرار دارند. علیرضا رئیسی همچنین اشاره کرد بیش از 50 شهر ایران در وضعیت نارنجی، حدود 220 شهر در وضعیت زرد و نزدیک به 170 شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
11 تا شهر قرمز داریم که همگی در استان خوزستان هستند: آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه از جمله شهرهایی هستند که قرمز هستند و حتما نیازی که رعایت پروتکل ها بسیار جدی گرفته بشه.
علیرضا رئیسی با اعلام اینکه سرعت انتشار ویروس انگلیسی بسیار بالاست گفت استان خوزستان بالاترین شیوع کرونا را در ایران دارد و این مسئله را زنگ خطر جدی و هشدار برای سایر استان‌ها دانست. در همین زمینه سخنگوی وزارت بهداشت امروز شنبه گفت طی یک هفته گذشته تعداد موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران نسبت به هفته قبل روند افزایشی داشته. سیما لاری گفت بیشترین میزان بروز موارد بستری در این مدت در استانهای مازندران و خوزستان و بیشترین میزان مرگ و میر در استانهای مازندران و گیلان بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت در این حال از شناسایی حدود 8000 بیمار جدید کووید 19 طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود مجموع مبتلایان از زمان اعلام خبر شیوع کرونا در ایران، یعنی دقیقاً یک سال پیش، به بیش از 1,566,000 نفر رسیده است. سیما لاری افزود در 24 ساعت گذشته 68 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 59,400 نفر رسید. آمارهای رسمی وزارت بهداشت در مورد مبتلایان و جان باختگان همواره با تردید کارشناسان و برخی از مقام‌های بهداشتی داخل ایران مواجه بوده است. مجید تخت‌روانچی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از آمریکا خواست در مرحله کنونی برای احیای برجام چند نوع تحریم را لغو کند. او گفت علاوه بر تحریم‌هایی که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام اعمال شدند یا بازگشتند، تحریم هایی هم که با عناوین غیر هسته‌ای اعمال شدند باید لغو شوند. تحریم های غیر هسته‌ای تحریم هایی هستند که با عنوان حمایت از تروریسم علیه برخی نهادهای مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اعمال شدند. مجید تخت‌روانچی این درخواست‌ها را در گفتگو با وبسایت علی خامنه‌ای وابسته به دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد. تهران گفته است در صورت عدم لغو تحریم‌ها تا روز 3 اسفند فردا برخی دیگر از تعهداتش از جمله بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات خود را محدود می‌کند. در مقابل اما آمریکا میگوید تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند و در صورت اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران، واشنگتن آماده گفتگو برای لغو برخی تحریم‌ها و بازگشت به برجام خواهد بود. در همین زمینه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است امروز شنبه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس مذاکره خواهد کرد. این سفر یک روز قبل از پایان ضرب العجل ایران برای توقف پروتکل الحاقی و اعمال محدودیت در زمینه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس صورت می‌گیرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در توییتی حمایت خود را از اقدامات و تلاش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است. مصوبه 11 آذر امسال مجلس ایران که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا 3 اسفند تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی حذف نشود، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. به سراغ یک گزارش می‌ریم. که مربوط می شود به وضعیت علیرضا نوری، عضو کانون نویسندگان ایران، که روز پنج شنبه 23 بهمن در خانهش در همدان بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شد. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه حکم زندان علیرضا نوری را محکوم کرده است و خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای کانون نویسندگان شده. جزئیات بیشتر را در این زمینه در گزارش همکارمان کیانوش فرید بشنویم.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه بازداشت و اجرای حکم زندان علیرضا نوری، شاعر و عضو این نهاد فرهنگی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که طی سالهای اخیر سرکوب سیستماتیک و فشار حداکثری بر فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه شدت کم سابقه یافته است. علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، یک هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم 2 سال حبس خود به زندانی در همدان منتقل شد. حافظ موسوی، شاعر، منتقد و عضو کانون نویسندگان ایران، در گفتگویی با رادیو فردا وضعیت را نگران کننده خواند و تاکید کرد که علیرضا نوری پنجمین عضو کانون نویسندگان است که در ماه‌های اخیر روانه زندان شدند.
سال 96 یک پرونده‌ای برای علیرضا نوری تشکیل شده بود با این اتهام که گویا در فضای مجازی اشعار توهین‌آمیز منتشر کرده و اون حکم در واقع در دادگاه تجدید نظرم تایید شده که 2 سال زندان بوده، اخیراً هم به اجرا در اومده که خب به نظر من رفتار نگران کننده هست علیه آزادی بیان، آشکارا در واقع نوعی سانسور هست علیه شاعران و نویسندگان. در مورد علیرضا نوری میتونم بگم که یکی از شاعرهای با استعداد نسل جدیده و به یک کتاب در حوزه نقد ادبی منتشر کرده، در کار ادبیات آدمی حرفه‌ای و جدی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسیه که یه مدتی مدرس در شبه دانشگاه همدان هم بوده، یه مدتی هم در دبیرستان‌ها ادبیات تدریس می‌کرده و تا جایی که من اطلاع دارم از چند سال پیش از تدریس هم محروم شده بود، یعنی محرومیت‌های در واقع اجتماعی که به ناروا جلوی فعالیت فرهنگی یک شاعر نسل جوان رو میگیرن. فضای کلی شعرهای علیرضا نوری فضای اجتماعی، البته لیریک هم در کارش هست و در اشعار اجتماعیش غالبا گرایش به طنز داره. شاید محاکم به اصطلاح قضایی توهین تلقی میکنن، همون طنزی است که در اشعار رو به کار میره و خب اگر این طور باشه مثلا ما طنز تلخ و گزنده حافظ رو علیه ریا و ریاکاری هم ممکنه توهین به حساب بیاریم. شاعران در همه دوران ها وظیفه شون این هست که علیه ریاکاری، علیه دروغ، علیه ستم حرف بزنن، افشا بکنن و حقایق رو بیان بکنن. به هر حال من فکر بکنم صدور چنین احکامی به شدت غیر اخلاقی، غیر حقوق بشری و ستیز با هنر و ادبیات زنده و خلاق است.
رضا خندان مهابادی، بکتوش آبتین و کیوان باژن نیز عضو دیگر کانون نویسندگان ایرانند که همکنون محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذرانند. کانون نویسندگان ایران مهمترین نهاد صنفی نویسندگان ایران است که همواره از سوی حکومت‌های وقت پیش و پس از انقلاب تحت فشار و ممنوعیت بوده است. کانون نویسندگان ایران اتهام‌ها علیه نویسندگان و شاعران و اعضای خود را واهی و نتیجه پرونده‌سازی‌های امنیتی توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. حافظ موسوی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا اظهار امیدواری می‌کند که آنطور که در منشور کانون نویسندگان ایران آمده است، همگان بتوانند بدون هیچ حذف و استثنایی از حق آزادی بیان برخوردار باشند.
همین اتفاق در مورد مثلا دوستان ما رضا خندان مهابادی و کیوان باژن و بکتاش آبتین هم رخ داده. اونها نویسنده بودند، دست به سلاح نبردند، کار غیرقانونی نکردند، کتاب منتشر کردند و حتی یکی از موارد کتابایی که مربوط به تاریخچه کانون نویسندگان بودی که اصلا قصد انتشار بیرونی هم وجود نداشته و منتشر هم نشده. یا مثلا در مورد خانم گیتی پور فاضل، ایشون به عنوان یک شهروند، به عنوان یک حقوقدان عقیده‌ای رو بیان کردن و هیچ خلافی صورت نگرفته و به نظر من تمام اینها موارد آشکار نقض آزادی بیان هست، موارد آشکار نقض حقوق بشر هست و امیدوارم که ما در فضای زندگی بکنیم که همگان بتونن به راحتی حرف بزنن، همگان بتونن از حق آزادی بیان آنطور که در منشور کانون نویسندگان ایران آمده بی هیچ حصر و استثناء بهره مند بشن.
کانون نویسندگان ایران بارها در بیانیه‌های پیشین خود اعلام کرده که همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است. از جمله فشارهای حکومت ایران در 14 دهه گذشته به کانون نویسندگان ایران میتوان به مواردی از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم یا یورش به جلسات، احضارهای مکرر اعضای کانون و حتی قتل شماری از اعضای آن از جمله محمد مختاری و جعفر پویا اشاره کرد.
گزارش همکارمان کیانوش فرید بود درباره بازداشت علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان. و حالا به سراغ برنامه ملاقات میریم که این بار به وضعیت یک زندانی دیگر میپردازه، تورج امینی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و پژوهشگری است که چندین کتاب و مقاله منتشر کرده و حالا به خاطر همان تحقیقات و نوشته‌هایش زندانی است. او یکی از شهروندان بهایی ساکن کرج است. تورج امینی یزدلی که بخش مهمی از زندگیش را با مطالعه در مورد تاریخ گذرانده. او علاوه بر نوشتن تاریخ، خطاطی را هم به طور حرفه‌ای دنبال کرده و افکارش را با پیچ و خم‌های ظریف و زیبا روی تن سفید کاغذ نقش می‌زند. این بهایی هنرمند به موسیقی سنتی ایران هم عشق می‌ورزد. از سرگرمی‌های او نواختن سه‌تار است، سازی که همدم اوست در کشوری که به خاطر اعتقاداتش از حقوق خود محروم می‌شود. در کشوری که از ورود او به دانشگاه ممانعت به عمل آمد و او از ادامه تحصیل محروم شد. اما این برای تورج امینی نقطه توقف نبود. او به پژوهش و مطالعه پرداخت و چند سال بعد کتابهایی را به رشته تحریر درآورد که هزاران خواننده یافت. کتابهایی که تبدیل شدند به منابعی معتبر برای آنان که تاریخ می‌خوانند. اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران از تألیفات اوست. همچنین کتاب 5 جلدی اسناد بهائیان ایران که اسنادی از دوران قاجار تا پهلوی را گردآوری کرده است. رستاخیز پنهان و تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران هم از دیگر کتاب‌هایی است که با قلم تورج امینی نوشته و منتشر شده است. کتاب‌ها و نوشته‌هایی که دلیل طرح اتهام تبلیغ علیه نظام شد در پرونده‌ای امنیتی، اتهامی که او آن را رد کرد. تورج امینی در دفاعیاتش در دادگاه گفت که بیشتر کتابهایش مربوط به دوران قاجار است و این اتهام جایگاهی در نوشته‌هایش ندارد. با این حال دادگاه انقلاب کرج او را مجرم شناخت. تورج امینی به خاطر نوشته‌هایش محکوم شد به 1 سال زندان و 2 سال تبعید. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان البرز به 6 ماه زندان کاهش یافت و چندی بعد تورج امینی برای اجرای آن فراخوانده شد. این نویسنده و پژوهشگر تاریخ روز جمعه 10 بهمن سال 99 روانه زندان مرکزی کرج شد تا محکومیت خود را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. تا آن سوی دیوارها همسر بیمار او و دخترش آوا بی صبرانه روزهای این انتظار سخت 6 ماه را بشمارند.
درباره اخبار و گزارش‌هایی که شنیدید و همینطور اخبار و اطلاعات بیشتر میتونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com مطالعه کنید. همچنین شماره پیامگیر ما این است: 2042-02-21-12-21-12. ممنون که با رادیو فردا همراهید.